بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بله، این آقای قاسم من دیروز اشکالی کردن. چی بود فرمایش آقای قاسمی؟ راجع به فرمایش آقای خونی خوابن بیدار ناست. راجع به فرمایش آقای خونی که قطع به مرحله انشا نمیشه در مرحله فعلیت قرار بگیره، چی بود فرمایش؟
بله، فرضم اینه که در بحث ما قطع حکم انشایی این الان موضوع حکم قرار گرفته دیگه.
بله،
اگر من قطع پیدا کردم در مرحله انشا برای همه افراد حد وضع شده، پس الان موضوع این حکم شد محقق. یعنی الان شما من قطع دارم دیگه، قطع یک امر نفسانیه دیگه.
بله،
اگر قطع محقق شد طبیعتا موضوعش محقق شده، موضوع که محقق شد حکم فعلی میشه دیگه.
بله،
چرا نتونه در جایی که ما دو تا مرحله فرض میکنیم در اونجا هم بگیم قابل جواز بشه، بگیم اگر شما قطع پیدا کردید حکم انشایی، چون تو حکم انشایی که مولا هج رو بر افراد وضع میکنه دیگه، اونجا مقید به استطاعت فعلی که نشده که هج رو برای همه وضع میکنن، چه کسانی که مستطیع هستن چه کسانی که مستطیع نیستن.
بله،
اگر من قطع پیدا کردم که در مرحله انشا شارع برای من حج رو وضع کرده، طبیعتا باید حج بالفعل الان بر من واجب بشه برای که مستطیع هم نباشم.
بله، معلوم شد بیانشون چیه؟ بیانشون اینه که دیروز عنوان شد که آقای خویی فرمودن اینی که مرحوم آخون فرمودن قطع به یک مرحله از مراحل حکم ممکنه موضوع برای مرحله دیگری قرار بگیره، مشکلی نداره، چون دیگری این اون حکم باشه، چه مثل چه زده چه خلافش. در مرحوم آخون این بوده، این طبق مبنای خودشون که چهار مرحله قائلن قابل تصوره، اما طبق مبنای خود ما آقای خویی که دو مرحله ما قائلیم برای حکم، یکی مرحله جعل، یکی مرحله فعلیت، و اونم از قبیل قضایای حقیقی هست که موضوعش مقدرت الوجوده، طبق این بیان قابل تصور نیست. به علت این که من وقت قطع پیدا کردم به حکم انشائی، خب این بعد قطع به حکم انشائی خودم باشد، در مقدمه گفتیم بلا قطع به حکم دیگری که بلا اشکال موضوع حکم آخری قرار میگیره، ولی رتبش هم یکی باشد. بس در جایی که قطع به موضوع انشائی خودم در موضوع حکم فعلی خودم قرار بگیره، و این ممکن نیست، به علت این که وقتی این حکم انشایی مال خودم هست که من موضوع این حکم قرار بگیرم، مثلا مستطیع باشم در خارج در باب حج، تا مستطیع شدم دیگه حکم فعلی میشه، چقدر پیدا بکنم چه نکنم اصلا. پس نمیشه نسبت به خودم من قطع به حکم انشائی خودم پیدا بکنم، چون تا مستطیع نباشم این وجوب حج مال خودم نیست، مال همه مردم ها که مقدرت الوجود هستن. وقتی مال خودم هست این وجوب حج که من مستطیع باشم، تا مستطیع شدم اون انشائیش میشه فعلی، چون وجوب حج انشائی بود فعلیتش به استطاعت بود. پس بنابراین اصلا تصور نمیشه که من قطع پیدا کنم به حکم انشائی خودم و این قطع به حکم انشائی خودم موضوع حکم فعلی خودم باشه. این بیان آقای خویی بود. ظاهرا اشکال شما خیلی شاید وارد نباشه. یعنی شما اونی که فرمین که من قطع دارم به حکم انشائی، مثلا در باب استطاعت، وجوب حج واجب است بر هر مستطیعی، چه الان در خارج مستطیع باشد چه نباشد، از قبیل قضایای حقیقیه. ممکنه من قطع به این وجوب پیدا بکنم در وقتی فقیرم، دقت پیدا میکنم به این که حج واجب است بر هر مستطیع، ولی خودم فقیرم، ولی قطع به حکم انشائی خودم نیست، قطع به حکم انشائی است که مال همه هست و بحث ما در قطع به حکم انشائی خودم هست. و وقتی این مقطوع من حکم انشائی خودم هست که من مستطیع باشم، وقتی مستطیع شدم این وجوب حج میشه مال خودم، و اگر مستطیع بودم دیگه اون حکم فعلیت پیدا میکنم، دیگه نیازی نیست که من قطع پیدا بکنم تا این قطع من موضوع فعلیت قرار بگیره.
در مرحله حکم انشائی اصلا عقد نشده، خودتون هم فهمیدید که شارع در مرحله انشا چه برای مستطیع چه برای غیر مستطیع حج رو جعل کرده.
بله،
من قراره به حکم انشائی قطع پیدا کنم، لازم نیست من مستطیع باشم.
ببین کلام اینه که حکم انشائی تنها نیست، یک قید یک پسمند نمیداره، حکم انشائی خودم، درستم ببین هستم، اما مخد مقتوع من حکم حکم خودم باشد در مرحله انشا، تا بعد این قطع من به حکم خودم در این مرحله باعث بشه که از این مرحله تجاوز کنه بشه فعلی. و وقتی این حکم مال خودم هست که من مستطیع باشم، همون ببینید وقت مرحله انشا حکم مال خودم نیست، مال همه هست، نشه مال همه هست، مال هر کسی از چه فقیر بشه و هست، موضوع بحث ما حکم خودم هست، حکم نفس، همون قید نفس، وقت که هر نیاش که حالا شما وارد نخواهد بود، حرفشون اینه. من دیشب مراجعه کردم با مثل شرط کتابشون، هم دراسات و هم ارز کنم که مبانی و هم نوشته خودم، فقط همون قید نفس اون وقت نیاش که حالا شما دفت منه که حکم خودم، و وقتی وجوب حج مال خودم هست که میشم مستطیع، و اگر مستطیع شدم بدون قد مرحله فعلیت رسیده اصلا، اما تا وقت که من قد ندارم برای من منجز نیست.
من یک مرتبه ناز کنم، چون همان لحظه که من قد بده کردم، همان لحظه یعنی همان لحظه که من به حساب برای من موضوع محقق شد، فعلیت هم آمد، یعنی در مرحله فعلیت با مرحله اون تحقق و موضوع در یک آن است.
نه نمیشه آخه، این کلام اینه که قضیه از قبیل قضای حقیقیه هست، یعنی قضیه حقیقت تا موضوعش در خارج فعلیت پیدا نکنه اون انشای فعلی نمیشه. قضیه حقیقی اینجوریست، قضیه حقیقی یک گفته موضوعش فی نفس الامر، ام از مقدره و محققه، وقتی فعلیت پیدا میکنه موضوعش فعلیت پیدا بکنه، یعنی وجوب حج بر همه واجب است، چه فقیر و چه غیر فقیر. وقتی این وجوب حج فعلی میشه که آدم مستطیع بشه، من تا مستطیع نباشم که این وجوب حج مال من نیست، وقتی مستطیع شدم دیگه نیاز به قطع نیست، بود فعلیت پیدا میکنه. حرفی شد الان یه حال نیست، معلوم شد یا نه واسه معلوم نشد الان حرفی شد، بیشت از این توضیح میدیم در همه جا حرفشون. کلمه همون حکم خودم هست، حکم خودم، نه حکم همه، اون حکم انشائی قبل از آنی که من مستطیع بشم مال همه است، مال شخص خودم نیست. و حرف اینه که قطع من به حکمی که مال شخص خودم هست در موضوع فعلی همین حکم قرار بگیره، و وقتی حکم مال خودم هست که من مستطیع باشم، مستطیع هم میبشم حکم فعلیست بدون قطع. حرف بشون خیلی خیلی عرض کنم داده ظاهران خیلی خیلی قسمم شده گرده مثل مرحوم خواستم عرض مرحوم حاقه اصفانی نقل کنیم کنم تماش سرواد و فرسید عرض کنم خوب در آستانه محرم 34 هستیم و انشاءالله آقایونی که مسافرت منم اولا التماس دعا داریم و سعی کنید که انشاءالله امسال عرض کنم که سفر تبلیغ خوبی داشته باشه، و امسال به طور کلی سال خیلی حساسی هم است، چون با توجه به این که می‌بینیم تقریبا این خواسته چندی ساله یک کشور غربیه. اگر یادتون باشه شاید 14-15 سال قبل یه مصاحبه ما داشتیم از این آقایون از پاکستان به ما فرستاده بودن، که معاون سازمان جاسوسی آمریکا مصاحبه کرده بود در یک کتابی که در پاکستان بود و از اونجا برای معاون فرستاده بودن، که بعدم کتابش رو گفتم کتابش هست و من خودم رفتم پاکستان و از کتاب فروشات داشتم و نمیفروختم، میترسیدم که مثلا مسلمانی شده بود. در اون کتاب اون معاون سازمان جاسوسی آمریکا خلاصه حرفش این بود که با شیعه نمیشه درگیر شد، این کن سیاست مدار انگلیس که فرق تصد تفرقه بینداز و سیادت کن درست نیست، با شیعه باید فرق تقتل باشه، تفرقه بینشون بینده و باید بکشنشون اصلا، با اینا نمیشه کار کرد، با سنی ها میشه کار کرد، نزوید آدم میشن و تحت سلطه ماقران میگیرن، ولی اینا تحت سلطه ماقران نمیگیرن. و از اون طرف جنگ دیدن با شیعه هم که کار مشکلیه، خیلی با تلفات باید بدیم، سرباز ما خیلی کشتن میشه، یعنی آدم عجیبی هستن، باید ما کاری بکنیم که از خود مسلمان ها یه عده وادار کنیم که از نظر عقیده اینا تربیت کنیم که از نظر عقیده با شیعه مخالف باشن و اینا شیعه رو بکشن، در واقع تربیت شده ای ما هستن، سرباز ما کشتن میشه، اونا رو وادار کنیم که شیعه رو بکشن. و بعدم پیشبینی کرده بود که مثلا بین مراجع و بین مردم وقت جدایی بیندازیم، این حیات مذهبی کاری کنیم که منبری دعوت نکنن، با مدح شروع شد با مدح هم ختم بشه، چون منبری ها هست که خوراک تبلیغات به این آمدن و مشکل بره ما منبری ها درست میکنن، فقط با مدح شروع بشه با مدح هم ختمش میکنن. در اصلا برانی عجیب غریب داشت و گفته بود که قسمت از این برنامه ما عملی شد، قسمت ما عملی خواهد شد. الان واقعش اینه که همون قسمتی که از خود سنی ها افراد ما تربیت کنیم از نظر عقیده اینا دشمن شیعه باشن و اینا رو با جان شیعه بیندازیم، الان همون کار شده، این سلفه تکفیری حالا مسلمون هم کار به جایی رسیده که الان سلفه تکفیری و دقیقه بفهم در همین سوریه آقون مثل شبقل مصاحبه می کردن، یکی از ایرانی هم بگو من خودم دیدم در بعض ساختمان ها که اونجا نوشتن که به خطاب به همین دشمن و بشار اسد یه همونی که مخالف هستن، اونا نوشته بودن که زنهای ایشیه ها زنشون هست، اموالشون مالشون و اینا کافرن، باید کشته بشن، وقتی کشتید زنشون بر شما حلاله، مالشون بر شما حلال، یعنی این یک مشرک که در صدر اسلام عمل میکنن عمل میکنن، اگر کافری بکشن نمیگن مالش بر ما حلال، زنش بر ما حلال، اما کار به اینجا رسیده که میگن اگر شیعه کشتید مالش هم مال شما، زنش هم بر شما حلاله، کار مجاک شده، همین سلفه تکفیرین اینا تربیت کردن به جان شیعه انداختن و الان دوره بار ما رو گرفتن. خدا هدایت کنه این سران کشور عربی رو هم که سنی هستن، اینا هم که در بس مثلی از خودشون واقعا اختیاری ندارن و در تقریبا اینا هم شناخته شدن، چهره اینا معلوم شد که اینا علایه هنین از خودشون اختیاری ندارن، اون وقت هرچون رو دست به این عمل میکنن. در روز زمان نوشته بود که از قول آیت الله سبحانی که ایشون فرمودن که این کشور خلیج دستور دادن که هر کس که شیعه هست خلاصه شناسمش باطل میشه، باید بر از کشور رو بیرون، یعنی رسمن کسانی که شیعه هستن از کویت و قطر و مطار این کشورهای دوره بر ما باید برن بیرون، همه شون همین سلفی ها و وهابی ها نامشن. وقتر هم خود قطر، این امیر قطر یه مسجدی که بزرگترین مسجد دنیا ساخته اسمش محمد ابن عبدالوهاب، مسجد محمد ابن عبدالوهاب، هم محمد ابن عبدالوهاب که همون در رأس وهابی هست به این آتش اون روشن کرده که از وقتی که او آمد پیروان او هرچه کشتن مسلمان کشتن و به همه کشور اسلام اونا حمله کردن. اون وقت تازه امیر قطر هم مسجد بزرگترین مسجد دنیا رو مجهزترین مسجد ساخته، اسمش رو دارم محمد ابن عبدالبها، اونم اسمی که این آقا برای این مسجدش تعلیم کرده در حصوله، یک همچه شرایط الان درست شده. سران این آقای نیست کشور سنی که واقعا مثل قدرت ندارن مخالفت کنه، ما حتما تابع همین کشور غربی باشن، این جوانهای انقلابی هم که از این وضع ناراحت بودن، اونا هم جور تربیت کردن که اونا سلاحی دشمن شیعه باشن، که اون جوش و خروشی که داشتن علیه دشمن به طرف شیعه حمله بکنن نه به طرف غربی ها و کفار، یک همچه حالت عجیبی درست کردن. لذا امسال عزاداری امام حسین هر چه پرشورتر باشه خیال میکنن برای امنیت ایران بهتره، ولی یه جوانی اصلا نمازم نخونه. امسال هر چی ما بیشتر شرکت کنن که جمعیت عزاداری تو خیابونا بیشتر باشه، اونا میبینن با تلویزیون با اون ماوری که دارن، اون وقت اونا یه مقداری خوب ممکنه وحشت کنن، ولی اگر ببینن که نه مردم ایران خیلی پشتیبانه، نه نظامشون و نه مذهبشون نیستن، باید نیست که بریدن تو این مملکت و این مملکت رو کلی نیست و نابود کنن. لذا یکی از کارهای ما باید امسال در ایام تبلیغ واقعا سعی کنیم که جمعیت عزادار امام حسین خیلی بیشتر باشن و مخصوصا جوان ها خیلی بیشتر تو خیابون بیان و خیلی باشورتر باشن، کنه این مقداری دست باشن جمع بشن. و از این که بگذاریم عرض کنم که باید وقت دیگه ما گاهی عرض میکنم که ما نباید جناحی برخورد کنیم با مردم، ما باید مستمع ما اما امامیه و غیر امامیه فرض کنیم، شیعه اثناعشری باشه، سنی باشه، حتی کافر باشه، به شرط این تو مسجدی نباشه، الان هر کس براش آمدن مسجد جایزه، چه شیعه چه سنی چه غیر، این دو مستمع ما با مسلمان فرض کنیم، یه مطالب جوری بگیم که نه سنی برخورد کنه نه کافر برخورد بکنه. و وقت اینجور مطالب اگر گفته شد مؤثر هست، اما اگر جناحی ما برخورد کردیم، فقط یک جناح ما مثلا از شیعه فرض کنیم که طرفدار همین جناحای سیاسی شدیم یا طرفدار اصولگرا شدیم و از هم اصلاح طلب شدیم، همین جناحای قضا و قضا هستن، نام حالا اون بقیه مردم دیگه تو مسجد نمیان و این خیلی خطرناکه. مسجد مال هم هست، اما شیعه و سنی هم هست، مطالب ما طوری باید بشه که همه جذب کنه و همه هدایت کنه ما، و این مطالب ما وقتی میتونه همه جذب کنه و مشکل درست نشه که ما واقعا مبانی شیعه رو بدیم، مبانی شما از موضع دلسوزی ما با شیعه این نمیده، در ضمن بیان مبانی شیعه اشکالی بر شیعه هم دفع میشه. خب اگر ما بر مرد سجده میکنیم، این شرط صحت نماز ما هست، مثل استقبال شرط صحت این بوت ما نیست مثلا، و همینجور اگر ما توسلی پیدا میکنیم، این به خاطر این وقت کذا و کذا نیم که ما بشک باشیم، در ضمن بیان مبانی شیعه ما میتوانیم شبهات این که علیه شیعه بیان شده جواب بدیم، مستمی هم که سنی هم باشه گوش میکنه، کافر هم باشه گوش میکنه، اونا کدر نخواهند شد. ولی برخوردتون به هیچ عنوان بگه الان مصلحت نیست، برخوردتون به مقدسات دیگر مذاهب بسیار بسیار حال خطرناکه، چون نار ضبط میکنن، بعد به اون سلفی ها میدن بگن اینم حرفای اینا، اینم نبیاشون، یعنی مشکلی به همه وقت راست میشن. اولا مستمع ما باید همه مردم باشن، همه شیعه و سنی، و بعدم مطالب خلاصه مبانی شیعه رو بیان کنیم، مبانی شیعه رو ما بیان کردیم او شبهات هم دفع میشه، و این بیانم از موضع برتری نباید باشه، واقعا به عنوان یک طلب شیعه پس یک درس میخوام بگم، اینم شیعه عقیدش نیم در باری توحید نبوت امامت عقیدش نیم، اینم عدله شیعه کار به دیگران داریم. اگر اینجور بود خواه همه جذب میشن و بالاخره تبلیغات اثر میکنه و اثر منفی هم نخواهد داشت، و اما اگر خدای نکنه تون برخورد کنیم، تون برخوردن در اینجور شرایط بسیار پار کار زشت نیست و نتیجه به عکس میشن، و اکثر مردم ایران سنیای ایران اینا واقعا سلفی نیستن، سلفی تکفیری در ایران ما کم داریم، درسته که چون پول دارن و پول میگیرن حرفشون خیلی به صلاح که جرعب نمیدونم مخالفتش کنن، اما نوع سنی ها از اینا بعدشون میاد، هم سنتی سنتی هستن، سنی سنتی به اصلاح ما هستن، و بعد ما کاری کنیم که این سنی ها رو جذبشون کنیم و این سلفی ها در اقلیت بمانن، و اگر ما با صحبت هامون و تون برخورد کردن کاری کردیم که اینا هم به طرف سلفی ها رفتن، ما جبهه دشمن رو تقویت کردیم. باید ما کاری بکنیم که سلفی در همون اقلیت بمانه، و اون وقتیست که ما به مقدسات اهل سنت اهانت نکنیم، موضع شرع بیان بکنیم. این مواضع شیعه هست، اما از موضع درسودی هم باشه بگیم این مواضع شیعه هست و این شباهات این که شده، من اینم جوابش که این به اصطلاح اشکالی بر ما وارد نیست. پس بنابراین باید ما مبانی شیعه رو بیان کنیم و سعی کنیم که اکثریت سنی ها به طرف شیعه جذب بشن، نه به طرف سلفی. اگر به طرف سلفی حولشون دادن جدیم، جبهه مخالف شیعه تقویت میشه، و اگر تقویت شد دیگه مصیبت برای همه درست خواهد شد. و من خودم گاهی که موفق مسافرت مرم و وقتم شاد رفته باشم، همون جلسه اول یا دوم میدم که خیلی خوشحال و مایلم هستم که واقعا آقایون مولویان همینجا منبر برن. من حیات فرض کنم 5 روز تو این جلسه آقایون شیعه منبر میریم، 5 روز میریم به جلسه که مال آقایون اهل سنت هست. من در برمان طلبه شیعه آقایونم آقایون ما اهل سنت هستن، ما مبانی شیعه را میگم، آقایون مبانی خودشار بگن، با هم منبر بیم تا اختلاف بین ما نباشه. اگر با هم منبر رفتیم مردمان پای منبر ما همه بودن شیعه و سنی، خب طبیعی است که اختلاف هم پیش نمیاد و سنی هم جذب میشن، و این خطری که ما تقویت کرده باشیم سلفی را، این خطر هم نخواهد بود. این جهات باید رعایت کنیم. و خود اون آیه شریفه که اد او الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم بالتی احسن، اونم تقریبا همین بیان ما میرسوند. حکمت رو معنا میکنن به معنای دلیل روشن، حجت روشن. موعظه بیان میکنن اون بیان، اون حرفی که در دل مستمع اثر بکنه. اون وقت میگن تأثیر در مستمع وقتی است که گوینده بیانش بیان لینی باشه، از موضع دلسوزی صحبت کنه. اگر از موضع دلسوزی صحبت شد، خب در مستمع اثر میکنه. اگر از موضع دشمنی و برتری صحبت شد، طبیعی است که در مستمع هم اثر نخواهد کرد. و تا صحبت ما موعظه حسنه نباشد، اثر چندانیم از منبر نخواهیم گرفت. درست ممکنه در وقت بیان مبانی به سلام اطلاعات مخاطب ما زیاد باشه، اما اطلاعات زیاد وقتی مفیده که اون موعظه حسنه باشه، یه مقداری در قلبنم متأثر باشه، تحت تأثیر قرار بگیره، اون وقتی که خب ما نتیجه خواهیم گرفت و کذا و کذا. پس در صورت اولا مستمع ما همه مردم هم نخصوصی قشتی، و بعد هم در منبر جناحی نباید ما واقعا ما برخورد بکنیم. ما وظیفه ما یک روحانی است، باید مردم به سلام با بیان مبانی اونا خودشون در میفهمن بکنیم جناح ملحق بشن، و بعد هم تون برخورد نکنیم با موعظه حسنه باشه که هم شیعه و هم سنی و حتی هم کافر هم اگر هست اونا هم گوش بکنن و تحت تأثیر حرفا انشالله قرار بگیرن. و اگر اینجور بود، خب طبیعی است که انشالله مفید خواهد بود. و خب دیگه ایام محرم هم چون هست، وقت انگیزه قیام ابا عبدالله و امام حسین و اینا یک مکتب همه چیز در کربلا امام حسین هست با بیان این مطالب، انشاءالله امیدواریم که آقایون در کارشون انشاءالله موفق باشند. در حسولیت سعی کنید که انشاءالله مسافرتتون سفر با برکتی باشه، و مخصوصا سعی کنید که در وحدت بین شیعان وحدت حفظ میشه. امسال خیلی رو وحدت با تکیه کنیم که اختلاف بین مردم نباشه، حتی بین شیعه و سنی هم با سعی کنیم که اختلاف بین شیعه و سنی برداشته بشه، تا اون سنی های تکفیری نتوانن از این شکافی که بین ما و اهل سنت هست اون وقت سوء استفاده بکنن. امام از همی آقون اتواصل آدم انشالله، امیدواریم به سلامتی برن و برگردن و سفرم سفر خوب و با برکتی باشد. در حمل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و تعلید در فرای امام زمان سلامات بفرستید.